خب از کجا باید شروع کنیم به کجا برسیم؟ خودتون میفرمایید محور رو یا من خودم ادامه بدم؟ بعد شما اینا رو پیاده میکنید بعدن؟
بله من الان دارم ریکوردش میکنم که درست. بتونم پیادهش کنم و این به صورت خبر تو فضای مجازی پخش میشه، ببخشید روزنامه چاپ میشه و من لینکش رو براتون میفرستم که اون خبری رو که نوشتم براتون میفرستم.
خواهش میکنم. خب محور سوال به سوال بریم جلو.
بله الان این اینو شما میتونید جواب بدین تا اینکه من بعدن محور بعدی رو برای شما عنوان کنم.
عرضم به خدمتون که من اولا خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و امیدوارم مباحث به درد خوانندگان و مخاطبین شما بخوره.
خیلی ممنون.
ببینید ما با نسلی روبرو هستیم که این نسلها رو تک‌گذاری کردن، این نسلها رو کدگذاری کردن و معروفم به نسل زد، آلفا، بتا، نسلهای مختلفی که هر چند سال یک بار یک کد جدیدی روشون گذاشته میشه. علت این کدگذاری میزان دسترسی و سرعت دستیابی این نسل به اطلاعاتی که نسل‌های قبل از وجود اونها بی‌بهره بودن، مثل سرعت انتقال اطلاعاتی که امروز از طریق شبکه‌های اجتماعی نه تنها بلکه از طریق گیم، بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های ویدیویی و انواع و اقسام میشه گفت محصولاتی که فراورده رسانه‌ای هستند، مثل VOD ها، مثل گیمیفیکیشن ها، مثل تمام این فیلم و سریال هایی که اگر تا گذشته نسل قبلی خیلی طول میکشید تا ذائقش تغییر بکنه، اما امروزه سریعا این تغییر ذائقه داره رخ میده تو نسل فعلی ما. این تأثیرات در حوزه شناختی کودکان و نوجوانان به خصوص نسلی که چرا به اینا میگن نسل زد، به این خاطر وقتی اینا به دنیا میان دسترسی کامل به اطلاعات و ارتباطات دارن و از اون طریق اون مخزن ذهنی خودشون رو تغذیه میکنن، پرش میکنن. وقتی که این دسترسی ایجاد میشه، بخشی از شناخت این طیف از طریق همین ابزارها و محصولات و فراورده های فضای مجازی خواهد بود. من آمار جهانی رو که حالا اثبات هم شده در خصوص میزان یادگیری انسان ها عرض میکنم خدمت شما که این حالا یک بردار معروفیه، توی اینترنت هم هست، میتونن همه عزیزان رجوع بکنن بهش. انسان ها 75% از آن چیزی که میآموزند و بر اساس اون اقدام میکنن، تصمیم میگیرن، از راه چشمشونه، 13% از راه گوششونه و از سایر حواس که 3 تا حس دیگه ما داریم، حدود 12% یادگیری حاصل میشه. خب وقتی 75% از راه چشم، 13% از راه گوش هست، یعنی صدا و سیما، صوت و تصویر، یعنی مدیا. وقتی این مدیا حاصل میشه و یک فراورده رو تولید میکنه، در حوزه شناختی این نسل تأثیر میگذاره. حالا این نسل همین رو که دریافت میکنه در نهایت به اقدام میرسه، به اکت میرسه، به عمل میرسه. وقتی که به اونجا میرسه بر چه اساسی داره تصمیم گیری میکنه؟ بر این اساس. من اجازه هست یه پاراگراف دیگه هم اضافه بکنم؟
بله بفرمایید.
ببینید ما الان تازه از ماه محرم و صفر فاصله گرفتیم چند روزیه.
بله.
و شما نگاه کنید ببینید نسلی که در کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای اهل تشیع و کشور خودمون رو مثلا مثال میزنم به عنوان شاهد مثال، بچه های کوچیکی که هنوز خیلی با ادبیات عاشورای آشنا نیستن میان چادرهای مادرشون رو بر میدارن، ایستگاه صلواتی میزنن، موکب میزنن، تو دستجات شرکت میکنن، هر شب پدر مادرهاشون رو هول میدن برای اینکه ببرن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه این دستگاه رسانه ی سید و شهدا علیه السلام روی این حوزه تأثیر گذاشته، روی این کودک و نوجوان تأثیر گذاشته و این تأثیر 1400 سال داره ازش میگذره و کماکان زنده است و حیه. اما چرا دستگاه های رسانه‌ای مثل والت دیزنی و هالیوود در این حوزه اینقدر موفق نبودن و مشکل اصلی خودشون رو این بحث عاشورا میدونن توی کشور ما؟ به خاطر اینکه اونها میان از کاراکترهای رسانه‌ای استفاده میکنن که اینها با فطرت انسان دوره. مثلا انواع بتمن ها، اسپایدرمن ها، اینها وقتی که بچه ها فرض بفرمایید اسپایدرمن رو نگاه میکنن یا بتمن رو نگاه میکنن، شخصیت های خیالی که قدرت های ماورایی دارن، بعد از یک نسل، نسل بعد دیگه سراغ اونها نمیره. لذا اینا دائما دارن کاراکترهاشون رو عوض میکنن تو حوزه فضای مجازی و رسانه و به خصوص رسانه مدیا. چرا تغییر میدن؟ به خاطر اینکه دیگه نسل بعدی اونها تحویل نمیگیرن. اگر ما دستگاه دیپلماسی رسانه‌ای سید الشهدا بعد از 1400 سال هنوز داره کودک و نوجوان رو جذب میکنه، به این خاطره که کاملا مبتنی بر فطرته. پس فرق ما با دستگاه‌های رسانه‌ای که دارن تو این حوزه تولید محتوا میکنن، میشه گفت وجه تمایزمون و وجه اشتراکمون بر اساس یا برخلاف فطرت بشر کار کردن است. اگر نه الگوریتم همون الگوریتم، هیچ فرقی نمیکنه. تو حوزه محتوا، حوزه رسانه، محتوا حرف اول رو میزنه. من در خدمت شما.
بله، من میخواستم میزان آسیب این فرضا بر این توانایی ها، مثلا کودکانی که به میزان استاندارد از این فضا استفاده نمی کنن و خیلی زیاد از حد و از اخبارهای مختلفی که تو فضای مجازی وجود داره استفاده می کنن و همین مدیایی که شما میگین 75% روی این ذهن بچه ها تأثیر میذاره، میخواستم بدونم که میزان آسیبش رو برای من بیان کنید.
عرضم به خدمتتون، خطا به این جمله من یقینا پدر مادرها هستن. میزان آسیبش جان فرزندانشونه. من اول جسم رو بگم. ببینید، یک کودک میتونه در پای یک کنسول بازی انقدر این بازی رو انجام بده که دور از جون کسانی که این مصاحبه رو میخونن، خودشون و بچه هاشون جونش رو بده. در چین بارها و بارها این اتفاق افتاد، اومدن قوانین سخت گیرانه وضع کردن. خب ما اگر اون تقسیم بندی اولمون رو دوباره بخوایم تکرار بکنیم، دنیایی که داره توش اطلاعات رد و بدل میشه صرفا تلویزیون ها نیستن، صرفا شبکه های ماهواره ای نیستن. امروز بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی، حتی کتاب های الکترونیک، فیلم ها، انیمیشن ها، تمام اینا دارن محتوایی رو منتشر میکنن که بر اساس اهداف سازندگان و گردانندگان خودشون این کار رو انجام میدن. توی چین ما چند نفر رو داشتیم که متاسفانه پای دستگاه های جویستیک، کنسول های بازی، انقدر غرق بازی شدن که این کودک چندین بار در چند جای چین اتفاق افتاد. حالا نه فقط چین، کشورهای مختلف دنیا اینها عمرشون تموم شد و متاسفانه فوت کردن. در کشور خودمون، حالا توی تاریخچه همین یکی دو سال اخیر خبرها رو اگر عزیزانی که مخاطب این مصاحبه هستن یه سرچ بکنن، تو همین مشهد خودمون یه نوجوانی چندین میلیون تومن در یک ماه هزینه خرید تجهیزات بازی کرد و پدر مادرش زمانی متوجه شدن که قبض براشون صادر شد. یعنی چی؟ یعنی چقدر عمیق میشه. و مهمترین تأثیر روی شناخت بچه ها، یعنی قوه شناختی که به شدت در حوزه علوم شناختی، امروز ما توی مجامع علمی و آکادمیک از این حوزه خیلی جمع میزنیم که حوزه شناخت حوزه است که میاد سازه های فکری رو میسازه. یعنی اینکه ما اصلا به چی باید فکر بکنیم. وقتی در کودک و نوجوانان این اتفاقات میفته و از اون حد استانداردش خارج میشه، آسیب هاش توی هویت آینده این هاست. شما بهتر از من میدونید که چالش اصلی دوره کودکی به نوجوانی بحران هویته. این هویت از کجا داره تأمین میشه؟ از آن چیزی که در کاسه ذهنی میشه گفت کودک و نوجوانان ریخته شده. چی ریخته شده؟ اگر اون محتواهای ناسالم باشه، که یقینا همین اتفاقی میفته که الان تو بعضی از کودکان و نوجوانان این بحران هویت رو به شدت ما میتونیم ببینیم و سطوحش رو ارزیابی بکنیم. و یکی دیگه از مهمترین آسیب هایی که من میتونم اینجا بر شما ذکر بکنم، بحث یادگیریه. ببینید، خداوند متعال انسان رو طوری خلق کرده، ذهن انسان رو، که پویاست، یک کنشگر فعاله و میتونه هر روز نو به نو بشه. اما وقتی داده ها تکرار میشن، بیش از حد ضرورت اطلاعات دریافت میشه، ما رو با بحران های یادگیری مواجه میکنه که الان دنیا اومده برای این داره محدودسازی انجام میده. مثلا در انگلیس اومدن استانداردسازی کردن، فضای دسترسی کودک و نوجوان رو از بزرگسال جدا کردن، مثبت 18 و منفی 18. زمانی که آقای کامرون نخست وزیر انگلیس بودن، اینترنتی رو ابداع میکنن به نام اینترنت خانواده پسند. چرا؟ برای اینکه آسیب‌ها روی حوزه کودک و نوجوان به حد اقل برسه. و اونها نتونن دسترسی پیدا بکنن به اون چیزهایی که غیر استاندارد و برای سن بزرگتر از خودشونه، برای مثبت 18.
بله درسته. شما از نظر جسمی، روحی و از نظر شناختی درک توانایی کودکان فرمودین، میشه در مورد بلوغ زودرس و سوء استفاده هایی که تو این فضا میشه و بله. قدرت تحلیل کودکان و نوجوانان هم بهشون اشاره بفرمایید که چه تأثیری ممکنه بذاره؟
عرضم به خدمتون، ببینید روانشناسان و جامعه شناسان و مردم شناسان الان از آن دارن همشون، چه در کشور و چه در خارج از کشور، که ما دو تا بلوغ داریم الان، مثل گذشته و قبل از عصر اطلاعات و ارتباطات نیست. الان ما یک بلوغ جسمی داریم و یک بلوغ روانی. بلوغ جسمی قبلا فقط اتفاق می افتاد، اون هم در سنین مختلف بود که استاندارد بود، مثلا پسرها 14-15 سالگی این بلوغ درشون شکل می گرفت، هم بلوغ جنسی بود هم بلوغ جسمی که یک بلوغ در عصر. نشانه هایی هم داشت، پدر مادرهای اون عصر می دونن، مثلا رویدن موهای زائد، جوش های جنسی، حالات و رفتارهایی که بچه ها ازشون سر می زد، پدر و مادر متوجه می شدن که این بچه به سن بلوغ رسیده. اما رسانه ها اومدن دسترسی ها رو بر اساس مرز و زمان جابجا کردن. یعنی ببینید، ما یک پدیده ای رو درش در شبکه های اجتماعی باش مواجه هستیم به نام تبلیغات زیر آستانه حسی. این تبلیغات زیر آستانه حسی به شدت در بلوغ کودک و نوجوان تأثیر داره. اطلاعاتی رو بر اساس قالب هنر، در قالب کلیپ، در قالب فیلم، سریال، انیمیشن، بازی، حتی آهنگ، حتی موسیقی، حتی صفحات و کلمات کتاب، اینها رو زیر آستانه حسی، یعنی جایی که دیگه کودک حس نمیکنه، نوجوان اون رو حس نمیکنه، به ذهنش، به ضمیر ناخودآگاهش منتقل میکنه که این بر اساس سنش نباید الان دسترسی پیدا بکنه به اون داده. مثلا لذت مجامعت جنسی استانداردش قانونی، شرعیش و عرفیش بعد از ازدواجه. اما وقتی که ما میبینیم در شبکه اینستاگرام به صورت قریب به ذهن، چون خود شبکه اینستاگرام هم یک محدودیت هایی برای انتشار رفتارهای جنسی داره و اونا رو داره خوب رعایت میکنه، اما تبلیغات زیر آستانه رو نمیتونه باش کاری بکنه. چرا؟ چون میاد تو ضمیر ناخودآگاه بدون اینکه به توی مخاطب تصویر نشون داده بشه و پیامی که حاوی یک صحنه محرک و مهیج شهوت هست، اون پیام پنهان خودش رو منتقل میکنه و میگن تأثیر این به مراتب خیلی بیشتر از میشه گفت سایر تصاویری که بسیار باز و اوپن به مخاطب نشون داده میشه. پس اگر من میخوام جمع‌بندی بکنم، ما در شبکه های اجتماعی که در اختیار حاکمیت ها نیستن، البته من بیشتر کشور خودمون رو عرض میکنم که مقام معظم رهبری هم اشاره میکنم به فضای مجازی ول و فضای مجازی که قتلگاه جوان ها و نوجوان ها شده. چرا از این تعابیر استفاده میکنن؟ چون اینستاگرام نمیپذیره که بیا تحت حاکمیت جمهوری اسلامی فعالیت بکنه، چون در کشورهای اروپایی این به عنوان یک قانون و روند جاری پذیرفته شده، اما اونها تو کشور ما این کار رو نمی کنن. الان پلیس ما مشکل داره با خطک حرمت هایی که میشه علیه مردم، نمیتونه پیگیری قضایی آنچنانی بکنه و خیلی از اینها حتی به عنوان پرونده میشه گفت مفاسد هم طرف نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اثبات نمیشه. چون توی این فضا و شبکه‌های اجتماعی و اون رسانه‌هایی که در اختیار حاکمیت نیستن و تحت قانون رسمی کشور ما فعالیت نمی‌کنن، محتوایی رو خلق می‌کنن که مهمترینش که من خدمت شما عرض کردم تبلیغات زیر آستانه حسیه، ساب میمینیال ها، که این تبلیغات زیر آستانه حسی امروز در دنیا ممنوعه توسط هر کشوری تولیدش برای کشور خودش، اما اونها دارن تولید میکنن برای کشورهای مقصد، کشورهای هدف. اگر امروز کشورهایی مثل ژاپن، روسیه، چین، حتی اخیراً قطر و عربستان اومدن دارن فضای مجازی خودشون رو استانداردسازی میکنن و رژیم صهیونیستی 97% فضای مجازی شهروندان خودش رو در اختیار داره، فیلتر میکنه، اجازه نمیده حتی یک بایت اطلاعات خارج از مرزهای مجازی که برای شهروند خودش تعیین کرده به مردم اسرائیل برسه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه این حوزه براش مهمه و اینا میتونن این کار رو انجام بدن. تو کشورها متاسفانه بارها هم مقام از رهبری از این موضوع گلایه کردن که از عملکرد شورای عالی فضای مجازی من گله دارم و اگر من رهبر نبودم فضای مجازی کشور رو مدیریت میکردم. این جملات حاکی از اینه که این فضا خیلی مهمه. حالا یکی از آسیب‌هاش همین بلوغ زودرسی که داره برای نسل ما اتفاق میفته و سبک معاشرت جنسی و جسمی اینها حتی در حوزه‌های روانی هم امروز تغییر کرده و باید یک فکری کرد براش.
بعد الان خب وظیفه والدین و خب وظیفه والدینی که وظیفه تربیت کودکان رو بر عهده دارن، چطور میتونن کودکانی رو تربیت کنن که بتونن از فضای مجازی به استفاده بهینه داشته باشن، یعنی تحلیل درست بکنن از این فضا و تحت تاثیر فضای مخرب این فضا قرار نگیرن و به آیندهشون لطمه‌ای وارد نشه؟ میشه در این خصوص هم یه صحبتی بفرمایید؟
ببینید، من کارم توی دانشگاه درس دادن حوزه فضای مجازی قسمت مثبتش، انقدر فضای مثبت داره که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم، اما متاسفانه چون قسمت‌های میشه گفت اون قسمت‌های ایجوتیتمنتش یا مثلا تفریحاتی که مبتنی بر آموزش هست جذابیت‌هاش کمه، بیشتر افراد میرن سراغ این جذابیت‌هایی که به صورت روزمره سراغش میرن. همه ماها بیدار میشیم، انواع کانال و گروه و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی رو داریم، یه سری محتوا رو میبینیم، شدیم مدیر واردات و صادرات، از این گروه ها وارد میکنیم به گروه دیگه صادر میکنیم، از اونجا صادر میکنیم وارد میکنیم به گروه های خودمون. برای اینکه زهر این کار گرفته بشه، من چند تا پیشنهاد به پدر مادرها دارم. یک، اهداف مشترک تعیین بکنن توی منازلشون، یعنی اگر همه خانواده به صورت همگرا به سمت یک هدف، میتونه اون هدف آموزش باشه، میتونه کسب درآمد تو فضای مجازی باشه، میتونه تولید محتوا باشه که ثروت سازترین حوزه در فضای مجازی الان تولید محتواست، میتونه این اتفاق بیفته. دو، استفاده از ابزارهایی است که جنسش مجازی نیست و بهترینش کتابه. من معظم رهبری جمله‌ای دارن، میفرمان که هیچ ابزار پیشرفته فرهنگی و ارتباطی نمیتواند جایگزین کتاب شود. خب اگر ما توی خونمون یه ترازوی ذهنی داشته باشیم، در یک کفه اون هر آن چیزی که اسمش رسانه است رو بگذاریم و در یک کفه کتاب رو بگذاریم، اگر این عقابی که اون وسطه و داره نشان میده که کدومش سنگین تره به سمت کتاب سنگینی کرد، خیلی از دغدغه‌های ما رفع خواهد شد. نکته سوم، شناختن نکات مثبت فضای مجازی برای والدین. ببینید، ما در خود شبکه‌های اجتماعی، در سایت‌های اینترنتی، در کانال‌ها و گروه‌ها می‌تونیم نکات مثبت زیادی رو داشته باشیم. مثلا همین آموزش‌های مجازی که دوره کرونا دو سال خورده‌ای تمام بچه‌های ما وارد شدن، به جای اینکه 12 13 سالگی صاحب موبایل و تبلت بشن، از 5 6 سالگی وارد شدن و همه‌شون هم دست به فضای مجازیشون خیلی خوب شد و الان هم این عادت توشون مونده. خب اینو ما میتونیم مدیریت بکنیم به جاهای خوب. اولا پدر مادر رو بدونن که اگر میخوان از یک کانال یا گروه استفاده بکنن، شناسه شامت داشته باشه. این شناسه شامت شناسه استاندارد فضای مجازی است که وزارت ارشاد و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات زیر ساختش رو فراهم میکنن و این نشان رو میدن برای اینکه بیاد از این مطالب استفاده کنید. دوما حوزه های مختلف رو بیان شروع بکنن به فعالیت کردن. مثلا چه حوزه هایی؟ ببینید، من در تمام جلسات سواد رسانه‌ای به پدر مادرها پیشنهاد میکنم حتما بچه هاتون رو استعدادیابی بکنید و این نتیجه استعدادیابی هم وحی منزل نیست، آیه قرآن نیست، ممکنه اشتباه بشه، اما اون چیزی که علم امروز نشان داده بسیار بسیار موثر بوده در اینکه شما به استعداد بچه‌تون رو کشف بکنید، در یک مسیر سرمایه گذاری کنید و هدایتش بکنید. و نکته بعد که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این که ما در فضای مجازی متاسفانه دچار تفرقه و جدایی هستیم. من یه تعبیری دارم، الان خونه های ما خیلی مدرنه، تلویزیون هوشمند داریم، ابزار هوشمند داریم، بعضی از ابزارهایی که تو خونمون هست وسایلمون هوشمنده، اما در عین این که در حالت مدرنیته داریم زندگی میکنیم و کاملا اسمارت و هوشمند نیستن، اما یه سری قارنشین شدیم. یعنی هر کسی با موبایل خودش تو قار خودش تو یک خونه هوشمند تنها. این رو بشکنیم. خانواده‌های عزیزی که الان این مصاحبه رو میخونن، خواهش میکنم دو تا مصاحبه اینا رو ببینن توی تلویزیون‌های اینترنتی. یکیش مربوط به آقای بیل گیتس، یکیش مربوط به آقای استیو جابز. بیل گیتس مدیر عامل مایکروسافت، استیو جابز هم که فوت کرد ایشون مدیر عامل اپل بود. هر دوتا تا اینا یه مصاحبه‌ای دارن، مصاحبه‌هاشون خیلی جالبه، هم فیلمش هست زبان اصلی هم ترجمه شده و زیرنویس. که شماها تو خونه‌تون چه کار می‌کنید با فضای مجازی و بچه‌هاتون؟ اینا میان قانون وضع می‌کنن. آقای بیل گیتس میگه من قانون خاموشی دارم، من از ساعت 10 به بعد دیگه اجازه نمیدم هیچ چیزی توی خونه من بین خانواده و استراحتش جدایی بندازه، یا مثلا سفره یا میز شام ما انقدر گسترده است که میشینیم در مورد تاریخ کشورمون در موردش صحبت میکنیم. از یه تایمی دیگه تلفن خاموش میشه، حتی تلفن ثابت هم زنگ نمیخوره. خب چرا اینا میان قوانین رو وضع میکنن؟ مجری از آقای بیل گیتس سوال میکنه شما وقتی این کار رو انجام میدید مقاومتی از سمت فرزندانتون و بچه‌تون رخ نمیده؟ میگه من پدر خانواده‌ام، من مدیرم، من باید قانون گذاری کنم. چرا اینا خودشون از موبایل های ساده استفاده میکنن و سمت موبایل هوشمند نمیرن؟ به خاطر همین آسیب های زیادی که هست. و سحرخیزی یکی از ویژگی های همین آدم ها که اینا نه مسلمون نه متدین نه مثل ما دایره ارزشمندی اینها دارن، اما دارن بر اساس فطرت انسان اونطوری که ساخته شده و اون کارخانه خدا دستگاهی که اومده انسان رو ساخته بر اساس اون فطرت رفتار میکنه. برای همین هم موفقن. در قرآن هم این آیه از لیس علی الانسان الا ما سعى، انسان به واسطه سعی و تلاشش در مسیر درست به نتیجه خواهد رسید. فرق نمیکنه اون استیو جابز باشه، اون بیل گیتس باشه، ادیسون باشه که میاد برق رو اختراع میکنه، یا هر انسان. این اطلاق انسان بر انسانه، نه برای حالا اون دایره دینیش و اینها. حالا راهکارهای دیگه ای هم خیلی هست، من به ذهنم میرسه ولی فکر میکنم برای شما خیلی متول بشه و این طولانی بشه گفتنش.
خب ولی یکی از بحثای ما همینه که ما چطوریم اگه با کودکانی مواجه بشیم که تمکین نمی کنن، وظیفه والدین خب چیه؟ با توجه به اینکه در آستانه سال جدید تحصیلی هستیم و کودکان به فضای مجازی عادت دارن، میخواستیم بدون وظیفه والدین، مدرسه و جامعه در کاهش تایم استفاده از فضای مجازی چی میتونه باشه و اینکه میزان استاندارد استفاده یک نوجوان از فضای مجازی، بازی‌ها و گوشی‌های هوشمند چقدر باید باشه؟
عرضم به خدمتتون، ببینید این موضوع بیشتر به خود خانواده برمیگرده. من با دانش آموزای زیادی سر و کار دارم، از پیش دبستانی تا دوره دکترایی که بعضن کلاس دارم باهاشون و سر کلاس میرم، حالا بیشتر دورهای پایین‌تر و همایشی. همه‌شون عمدتاً به الگوهاشون نگاه می‌کنن. یعنی وقتی من به دختر خانم دوره اول دبیرستان میگم که ساعت تو استاندارد کن، این برای بدن مضره، این برای جسم مضره، این برای روح و روان تو مضره، اینو اینجوری مدیریت بکن، میگه پس اگر مضره چرا پدر و مادر من همش گوشی دستشونه؟ یعنی اولین نکته‌ای که به من میگن نقش الگوییه که توی خونه براشون داره ترسیم میشه. نکته دوم، ببینید برای استاندارد سازی ما یکم مهارت میخواییم، سواد نمیخواییم. الان پدر مادرها عمدتا میدونن میرن تو کلاس های مختلف ثبت نام میکنن سواد خودشون رو ببرن بالا. ما واقعا تو حوزه تربیت سواد کارساز نیست به تنهایی، نه اینکه نباشه، به تنهایی کارساز نیست. مهارت یعنی چی؟ یعنی خانم آقا یه لیست بذار جلوت، بگو بچه من 10 تا از علاقش چیه، شما رفتی رو کدوم علاقه کار کردی؟ شاید مثلا یه ورزش فیزیکی، مثلا تکواندو، چه میدونم اسکیت، شنا، کوهنوردی برای بچه من تو اولویت نهمه، ولی من هیچ فایلی براش باز نکردم. چون فایلی براش باز نکردم، خب این زمان آزادیش بیشتره دیگه، تایم زیادتری داره میره سراغ فضای مجازی، میره سراغ اون چیزی که دم دستش گذاشتم. آیا شما اومدی رو اولویت‌های بعدی هم کار بکنی؟ اولویت 11 رو نیوردی تا حالا روش برنامه‌ای بذاری؟ اولویت بعدی چه میدونم پیاده روی، هر چیزی که هست. نکته بعد توی استاندارد سازی این فضا استفاده خود والدینه که من در اون نکته اول عرض کردم. و دومی تو همین قسمت میخوام عرض بکنم، اجازه به ظهور رسوندن استعدادهای بچه ها. مثلا اگر یه بچه شعر خوب میخونه، حفظ میکنه، یا کتاب خوب میخونه، میتونه یه خلاصه ای از یه داستان رو بگه، یه وقتای خوبه پدر مادر تلویزیون رو میوت بکنن، بذارن رو صدای کم، این بچه وایس جلوی تلویزیون رو به اون چند نفر اعضای خانواده مهارت خودش رو، استعداد خودش رو شکوفا بکنه و این مورد تشویق پدر مادرش قرار بگیره. از نکات دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم در این خصوص میشه ازش استفاده کرد، بحث مشوق هاست. مشوق هایی که ما داریم به بچه هامون میدیم اگر مبتنی بر یک فعالیت خارج از فضای مجازی باشه خود به خود جهت میده به این بچه. مثلا فرض بفرمایید ساخت یک موضوعی با خمیر یا مجسمه سازی یا طراحی و نقاشی یا یه حوزه‌ای که توی استعدادهای بچه ها نهفته است و پدر مادرها عمدتا اینها رو کشف نمی کنن، اینها مخفول میمونه. میره حالا اگر یه معلم این خلاقیت این بچه رو کشف کرد میتونه استعدادش رو شکوفا بکنه. ما اگر اینها رو مشوق بذاریم براشون خود به خود بچه ها جهتشون عوض میشه. یه نکته خیلی مهم هم در استانداردسازی این فضا وجود داره، استفاده والدین از ابزارهای کنترل و نظارته. ببینید تمام گوشی‌های هوشمند و ابزارهایی که به اینترنت متصل میشن بر اساس یک قانون جهانی و بین المللی باید ابزارهای نظارت و کنترل والدین رو روی اون ابزار نصب بکنن یا ویژگی اون رو برای پدر مادرها ایجاد بکنن. اسمش هم هست پرنتال کنترل. حالا توی گوشی ها اگر ببینید تو قسمت تنظیمات این هست، سلامت دیجیتال یا قابلیت کنترل والدین. میتونن اونجا کدگذاری بکنن. من در کشورهای اروپایی رو خیلی میدیدم که خانواده ها از این ابزار استفاده میکنن. شما مثلا به ساعت اشاره کردید، ببینید ساعت خاصی نداره. چرا؟ سازمان بهداشت جهانی یک استانداردی رو ابلاغ کرده، میگه تا پایان 24 ماهگی یعنی سنی که پایان شیرخارگی بچه هاست حق ندارن حتی یک دقیقه در معرض تلویزیون، رسانه، موبایل، شبکه اجتماعی قرار بگیرن. چرا؟ چون ذهن بچه ها اون موقع خیلی کار داره میکنه. یه مقدار که میایم بالاتر تو حوزه کودک و نوجوان، ما بیشتر از 20 دقیقه و 40 دقیقه و 60 دقیقه عدد نمیبینیم تو دنیا، اونم به فراخور فرهنگ های متفاوتی که اونا دارن، اما کل رسانه رو داره میگه. یه مقداری که بالاتر میان، حالا یه استانداردی هست من پیشنهاد میکنم، این استاندارد آقای محمد لسانی کار کردن، بنده هم در کتاب خودم تحت عنوان نکات ضروری برای والدین در عصر اطلاعات و ارتباطات دوران حکمرانی رسانه ها، این کتاب رو من تألیف کردم اصلا برای همین موضوع مصاحبه شما که الان تقریبا رو همین محورها داریم صحبت میکنیم. راهکارهایی رو به والدین دادم که بدونن چطور میشه از فضای مجازی و رسانه‌ها برای ارتقای سطح مهارت و آگاهی بچه‌هاشون استفاده کنن و آسیب‌هاش هم بدونن. تو یکی از صفحات این کتاب من همین استانداردها رو آوردم که تو هر دوره چقدر بچه‌ها میتونن مالکیت داشته باشن به لحاظ زمانی، چقدر استفاده بکنن و جایگاه پدر مادر توی این استفاده کجاست. اینا چون کتاب شده و آقای محمد لسانی عزیز هم از دوستان خوب من این کتاب‌ها رو تألیف کردن و استانداردهایی که در دنیا و کشور خودمون بود رو تجمیع کردن در چند جلد کتاب، اما من باز پیشنهاد میکنم هر انسانی ساختار ذهنی و فکری و جسمیش با انسان دیگه متفاوته و پیشنهاد میکنم بر اساس اون شاکلهی که خداوند انسانها رو خلق کرده به یک نقطهی برسیم که بشه از این استفاده بهینه کرد.
ممنون از صحبتهای خوب و جامعتون. با توجه اینکه قرار من این خبر رو بنویسم، برای اینکه مشکلی پیش نیاد میشه خودتون رو کامل معرفی بفرمایید و همه عنوانهایی که دارید رو هم بفرمایید؟
عرضم به خدمتتون، من محمد قنبری هستم. کار اصلیم پژوهشگریه، پژوهشگر و نویسندم در اصل. مقطع تحصیلیم دکترای مدیریت راهبردی فضای سایبر هست.
بله.
صاحب 50 عنوان کتاب هستم که عمده اونها در حوزه‌های داستان و رمانه و چند جلد کتاب هم در حوزه فضای مجازی و آموزش‌های مرتبط با اون تألیف کردم. دیگه چی باید بگم؟ متأهلم، صاحب یک فرزند دختر.
بله، زنده باشن.
سلام.
و اینکه موضوعی هست در این خصوص ما بهش نپرداخته باشیم؟
بله، یه موضوعی هست که حالا من فکر میکنم چون سوالای شما نبود این رو من بهش یه جوابی بدم.
بله.
ببینید من خیلی به خلاقیت و مهارت بیش از سواد اهمیت قائلم براش و به پدر مادرهایی که این مصاحبه رو میخونن پیشنهاد میکنم از قالب هنر خیلی استفاده کنن. قالب هنر در فطرت انسان ها نهادینه است، نهفته است، باید یک گرته برداری بشه و اون نقطه و گرانیگاهی که انسان ها رو جذب میکنه دلهاشون رو از همون نقطه باهاش صحبت کرد. حدیث امیرالمومنین هم همین رو میفرماد که از ناحیه‌ای که دلهای انسان نرم میشه با اونها صحبت بکنید، یا بچه هاتون رو برای عصری تربیت بکنید که دارن توش زندگی میکنن. من یکی از کارهایی که انجام میدم همینه، یعنی پیشنهاد میکنم به خانواده ها که بعضی این قالبه استفاده کنن. مثلا اگر قرار آسیب های فضای مجازی رو برای دختر خانمشون بگن، مستقیم صحبت نکنن. اگر اون طرف ما تبلیغات زیر آستانه رو داریم، این طرف قالب هنر و ادبیات غنی ایرانی اسلامی رو داریم. من مثلا چند تا ترانه و شعر دارم برای همین مفاهیم، حالا توی فضای مجازی اگر جستجو بکنن عزیزان میتونن ببینن. مثلا میام در قالب شعر بعضی از موضوعات رو به پدر مادرها پیشنهاد میکنم که با بچه هاشون صحبت کنن. مثلا بگن که دخترکم تو دنیای مجازی دل به دل کسی بدی میبازی، انقدر اینجا آبروها بردن، مهربونن به ظاهرم مگرگن، وبکماشون چشمای هیزی داره، یه چنگ و دندونای تیزی داره، ظاهرشون تمیز و دلبرنده، باطنشون خبیثه و درنده، نبین تو پست عاشقی میباره، ببین که گرگ چه پوست نرمی داره، حرف بابا تو بشنو این راهش رفیق دختر، تو ابد باباشه، دین ما دین لذت دین ما دین لذت حلاله، با گرگ جماعت رفاقت محاله. این چند شعر بعضی وقتا تکرارش توی منزل و توی روابطی که بین پدر و دختر حاکمه میشه خیلی حرف زد. یا مثلا برای پسرام هم همینطور، من ترانه‌هایی رو به زبان کودکانه از زبان پدر و مادر براشون فرودم و میگم این یکی از قالب هاست که میشه ازش استفاده کرد. قالب هنر، تکیه میکنم به دوباره قالب هنر و قالب هنر.
خیلی ممنون از صحبت های جامعه و خوبتون، لطف کردین که وقتتون رو در اختیارمون گذاشتین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خدا.